حمل و نقل جاده‌ای اشاره کرد که 13% سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را شامل می شود. موترهای مسافربری در هر کیلومتر تنها 5% کمتر از هواپیماها گاز گلخانه‌ای تولید می کنند. اما این مقدار نزدیک به 3 برابر بیشتر از قطارهاست. تولید نفت و گاز هم با انتشار گازهای دی اکسید کربن و متان بیش از 6% سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص دادند. استخراج و پالایش نفت و گاز طبیعی نیازمند مصرف مقادیر عظیمی انرژی است، ضمن آنکه موجب آزاد شدن گاز متان از زیر زمین و اتمسفر نیز می شود. اثر گرمایشی بالقوه متان نسبت به دی اکسید کربن 20 برابر بیشتر است. فعالیت‌های کشاورزی نیز در تولید گازهای گلخانه‌ای مؤثر هستند. کودهای شیمیایی با تولید اکسید نیتروژن 6% سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای جهان را به خود اختصاص می‌دهند. کشاورزی مدرن وابستگی شدیدی به کودهای شیمیایی و آفت کش‌ها دارد که از نفت خام و گاز طبیعی تولید می‌شوند. مصرف این محصولات موجب آزاد شدن اکسید نیتروژن و در نتیجه گرمایش جهانی می‌شود. اثر گرمایشی بالقوه اکسید نیتروژن 300 برابر دی اکسید کربن است. دامپروری هم با تولید متان بیش از 5% سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را دارد. تقریبا نیمی از انتشار جهانی متان با واسطه دامپروری صورت می‌گیرد. صنایع سیمان، هوانوردی، فولاد و زباله نیز سهم قابل توجهی در انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای دارد. اما کدام کشورها در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای نقشی اساسی دارند؟ در ارزیابی‌های سال 2007 میلادی، هیئت کارشناسان تغییرات جوی سازمان ملل، آمریکا در صدر تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای جهان قرار داشت. اما در گزارشی که به تازگی منتشر شده، این کشور جای خود را به چین داده که اکنون به دلیل رشد و توسعه سریع اقتصاد خود، 1/4 از حجم تولیدی گازهای گلخانه‌ای در جهان را به خود اختصاص داده است. البته در این جابجایی جایگاه نکته مهمی قابل توجه است. طبق گزارش هیئت کارشناسان سازمان ملل، در چین حجم بالایی فولاد تولید می شود، اما این فولاد در نهایت برای مصرف به آمریکا صادر می شود. در نتیجه این مسئله سبب می شود سهم چین از این تولیدات تنها آلودگی هوا باشد، در حالی که تقاضا برای این کالا در آمریکا است. البته سنجش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر مبنای اینکه این محصول در کجا مصرف می‌شود، به جای اینکه در کجا تولید می‌شود، نیز همچنان چین را در صدر جدول قرار می‌دهد. اما فاصله آن با آمریکا به حداقل می‌رسد. بر این اساس چین 21.9% و آمریکا 18.1% از کل میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را به خود اختصاص می‌دهند. آسوشیتد پرس در گزارشی در این زمینه نوشت: پس از چین و آمریکا، هند با 6.6%، روسیه با 5.1% و ژاپن با 3.7% انتشار گازهای گلخانه‌ای در صدر کشورهای آلوده کننده هوا قرار دارند. در پی هشدارهای کارشناسان محیط زیست، در دسامبر 1997 پیمانی به نام کیوتو تدوین شد و 160 کشور با تصویب این پیمان خود را به متوقف کردن روند گرم شدن زمین متحد کردند. بر اساس معاهده کیوتو، 36 کشور صنعتی جهان موظف شدند که تا سال 2012 میزان تولید گازهای گلخانه خود را به طور میانگین به 5% پایین تر از میزان تولید شده در سال 1990 برسانند. اما این هدف محقق نشد، زیرا ایالات متحده تنها کشور صنعتی جهان بود که تا سالها پیمان کیوتو را نپذیرفته بود. دولت مردان آمریکا معتقد بودند که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در قالب پیمان کیوتو منجر به کاهش رشد اقتصادی این کشور و در نتیجه منجر به از دست دادن جایگاه خود در رقابت با سایر کشورها خواهد شد. در این راستا در آن زمان جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای توجیه نپیوستن آمریکا به این پیمان استدلال می‌کرد که تبعیت از پیمان کیوتو منجر به خسارت 400 میلیارد دلاری به اقتصاد این کشور و از طرفی بیکاری حدود 5 میلیون نفر خواهد شد. عدم امضای این پیمان از سوی آمریکا سرزنش و انتقاد بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و انزوای ایالات متحده را در مذاکرات زیست محیطی اجلاس سران گروه 8 به همراه داشت. گرچه آمریکا با تشکیل اجلاس موسوم به مشارکت آسیا و حوزه اقیانوس آرام در مورد توسعه آب و هوای پاک با حضور کشورهای چین، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و هند در ژانویه 2006 سعی کرد از این انزوا خارج شود، اما این پیمان که عضو شدن در آن هیچ تعهدی را برای این کشورها قائل نشده بود مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست در جهان قرار گرفت. در این رابطه الگور معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا و رئیس ائتلاف برای حفاظت از آب و هوا میگوید: باورم این است که پیمان کیوتو چنان در ایالات متحده تقبیح شده است که بعید می دانم به تصویب برسد. حتی نظرسنجی ها در آمریکا نشان می داد که بسیاری از مردم معتقد بودند که بحران تغییرات جوی و وخامتی که سازمان های بین المللی از آن سخن به میان می آورند نیست. وجود چنین سیاستی طی سالهای گذشته سبب شد که ایالات متحده نه تنها در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای موفق نباشد، بلکه بر طبق گزارش‌های هیئت بین‌المللی بررسی تغییرات آب و هوایی، میزان تولید این گازها در این کشور نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از دانشمندان کاهش 5% تولید گازهای گلخانه‌ای که هدف پیمان کیوتو است را کافی ندانسته و برای داشتن حداقل شرایط قابل قبول زیست محیطی کاهش 60% گازهای گلخانه‌ای را خواستار شدند. البته با گذشت زمان دموکرات‌های آمریکا بالاخره به این نتیجه رسیدند که هزینه زدودن تأثیرات حاصل از آلودگی‌های زیست محیطی در دهه‌های آینده به مراتب بیش از منافع اقتصادی فعلی خواهد بود. ضمن اینکه فشار افکار عمومی در جهان بر واشنگتن برای پذیرش توافق‌های بین‌المللی آب و هوایی آنچنان افزایش یافته است که دولت آمریکا دیگر قادر نیست در برابر خواست جهانیان بایستد. به همین دلیل چندی پیش واشنگتن موافقت خود را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای آمریکا و پذیرش کنوانسیون‌های مربوطه اعلام کرد. با این حال از موافقت دولت آمریکا تا اجرای تعهدات سختگیرانه بین‌المللی فاصله زیادی وجود دارد. از آنجا که صنایع و تجارت در آمریکا در اختیار بخش خصوصی است، دور از ذهن است که صاحبان سرمایه براحتی و صرفاً بر اساس دستورالعمل‌های دولتی زیر بار هزینه‌های سنگین نوسازی‌های زیست محیطی بروند. در این حال کمپانی‌های نفتی و خودروساز از نفوذ فراوانی در آمریکا برخوردار هستند که می توانند در برابر تصمیمات دولت ایستادگی کنند. مجموع این عوامل سبب شده است تا تردیدهای جدی در مورد توان و انگیزه دولت آمریکا بر رعایت سهمیه بندی تولید گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات آب و هوایی وجود داشته باشد. دوستان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده که یکی دیگر از آثار آلودگی هوا را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت میرسد به علاقمندان برنامه گلچین موسیقی. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم علاقمندان این برنامه میشود.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در گل سر
گلچین موسیقی.
تا خدا هست کسی تنها نیست، من اگر گم شده ام، تو اگر خسته شدی، در پس پرده عشق من و تو مأمن گرم خداست، او همین جاست کنار من و تو. برام خدایی که هر لحظه و همه جا با ماست. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز شرمنده. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه امروز هم در اولین روز هفته همراه ما هستید با گلچین موسیقی سپاس و تشکر. خدا کنه که زندگی بر وفق مراد شما دوستان عزیز باشه، ایام به کامتان باشه و لبتان خندان باشه. آرزو میکنیم که یک هفته خوب، پر انرژی، پر بار در پیش رو داشته باشیم و کاروبارتان هم انشالله خوب باشه و خدا برکت بده انشالله بر روزی شما. گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت، بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست. خودت را ببخش که حق لذت بردن از زندگی را بگیری. حق دوباره شروع کردن را. پس دست در دست کودک درونمان دهیم و برای لحظه هر چند کوتاه بگذاریم این منمان هم کمی دوباره کودکی کند تا طعم خوش کودکی را برای لحظه کوتاه بچشیم و از زندگی لذت ببریم، هر چند کوتاه. دوستان عزیز شنونده، برای امروز اولین آهنگ انتخاب کردیم. شاد با صدای علیرضا روزگار تقدیم میشه به همه شما، انشالله که لذت ببرین از شنیدنش.
تصور کن که بارون دونه دونه رو گونت حس خوبی می نشونه، کنار ساحل دریا من و تو، دوباره زندگی و حرکت از نو. تصور کن که دریا بیقراره، رو سقف شاسمون ما رو میباره تا دلم آروم بگیره، دلت تا زنده باشه و نمیده. تصور کن یه قلب پرز احساس که میده دست تو یه شاخه یاس. تصور کن که قلبامون یکیشه، بمونه واسه یه هم تا همیشه. تصور کن تپش های دلی رو که جز چشمای تو چیزی نداره. تصور کن که دیگه آخر راه محاله هیچ کسی تنها بذاره، محاله هیچ کسی تنها بذاره. دستا تو بذار تو دستم، بگو دوست دارم هنوز باهات هستم، بگو دوست دارم من بیشتر از صد بار، بگو عاشقتم من بیشتر از هر بار. دستا تو بذار تو دستم، بگو دوست دارم هنوز باهات هستم، بگو دوست دارم من بیشتر از صد بار، بگو عاشقتم من بیشتر از هر بار.
شنونده آهنگی بودید با صدای علیرضا روزگار از برنامه گلچین موسیقی، انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. جناب آقای احمدی از شهر مزار شریف یک مطلب روانه کردن و یک آهنگ هم خواستن با صدای ایرج بستامی که آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه. ولی قبل از تقدیم آهنگ من مطلبی را که روان کردن میخوانم خدمتتان. نوشتن که زندگی تکرار فرداهای ماست، میرسد روزی که فردا نیستیم، آنچه میماند فقط نقش نکوست، نقش ها میماند و ما نیستیم.
گل پونای وحشی دشت امیدم، وقت سهر شد خاموشی شب رفت و فردای دیگر شد، من ماندم I'm
شنونده آهنگ گلپونه ها بودید با صدای مرحوم ایرج بستامی که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. ایرج بستامی متولد 1 قوس سال 1336 در شهر بم در کرمان هست. در رشته موسیقی سنتی کار میکرد و از شاگردان محمد رضا شجریان بود و اولین آثارش را با آهنگسازی پرویز مشکاتیان به بازار عرضه کرد. تصنیف گلپونا که تقدیم شما دوستان عزیز هم شد، معروف ترین اثر ایرج بستامی است که مربوط به آهنگ از حسین پرنیا است که بر روی شعری از هما میرافشار خوانده شده و پس از مرگ ایرج بستامی آوازی ملی یافت. از دیگر آثار معروف ایرج بستامی میتونیم به تصنیف وطن من هم اشاره کرد که مربوط به آهنگ از پرویز مشکاتیان است و شعر یا آهنگ هم از ملک الشعرای بهار است. مرحوم ایرج بستامی در 5 جدی سال 1382 در زلزله بم جان خودش را از دست داد و به دیار حق شتافت. روح شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، شنونده عزیز ما خانم جعفری از شهر بامیان آهنگی خواستند با صدای مرتضی پاشایی. در این لحظه آهنگی با صدای مرتضی پاشایی تقدیم میشه و شما دوست عزیز شنونده.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو بس پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است. میمیرم بری آخرین دفعه، پروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. عشق و غصه هامو کم کن، با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن، عشق و غصه هامو کم کن. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. از پروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا حتی نسام هست، آخه برکی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. پروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی
آهنگی شنیدید با صدای مرتضی پاشایی، انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. شما شنونده گلچین موسیقی هستید. خانم سونیا از شهر هرات پیامک زدن و یک متن بسیار زیبا رو گفتن تقدیم میکنم به مادرم و یک آهنگ خواستن با صدای علی اصحابی. نوشتن که تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست می‌دارم، تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم، تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچگاه نشکفت دوست می‌دارم، تو را به خاطر خاطره ها دوست می‌دارم. آهنگ خاطره با صدای علی اصحابی تقدیم به شما.
من ازت خاطره دارم، چجوری یادت بیارم، ما روزای خوبی داشتیم، همشون رو جا گذاشتیم، چند روزه میشه که رفتی، اما انگاری ساله بیشتر از این نمیتونم، بی تو خوشبختی محاله، بی تو خوشبختی محاله. کجاستون خاطره هامون، چی شد اون حال و هوامون، چقدر دل نگرونم واسه یه شدون هان و هوامون، چقدر دل نگه
آهنگ خاطره رو شنیدید با صدای علی اصحابی با درخواست سونیا جان از شهر هرات. انشالله که همین لحظه آهنگ درخواستیشون شنیده باشن. از اینکه ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی کردید سپاس و تشکر. به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی نزدیک میشیم و آخرین آهنگ امروز آهنگی است با صدای داوود سرخوش، جزء آهنگ‌های قدیمی این خواننده است. آهنگ آی مردم با صدای داوود سرخوش تقدیم میشه به همه شما دوستان عزیز شنونده و با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. ایام به کامتان، روزتان خوش و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، از اینکه باز هم در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خدای متعال شاکریم، امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشد. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر ارغوان عزیزپور هستیم، متخصص امراض جلدی و پوست و مو، تا در مورد مشکلی که در جلسه قبل به او پرداختیم یعنی شپش سر صحبت بکنیم. اگر یادتان باشه و شنوندی برنامه جلسه قبل ما بوده باشین، دکتر صاحب عزیزپور در مورد شیوع و گسترش بیماری و آلودگی شپش سر صحبت کردن، گفتن که شپش سر به خاطر انتقالش به وسایل شخصی دلیل بر عدم رعایت مسائل بهداشتی و صحی توسط یک نفر یا یک فامیل و خانواده نمیتونه باشه. نه ای که عدم رعایت نقش نداشته باشه، اما ای اگر شپش سر ما در وجود یک نفر، در سر یک نفر، یک طفل، یک جوان میبینیم، یک خانم، یک آقا میبینیم، ای به این دلیل نیست که آدم مسائل بهداشتی و صحی خود مراعات نمیکنه. بالعکسش درست است، کسی که رعایت نکنه خب بدون شک این آلودگی را زیادتر و گسترده‌تر و دفعات بیشتر در زندگی خود خواهد داشت. دیروز صحبت شد که به هر حال باید اقدامات لازم صورت بگیره، ما باید مسائل بهداشتی و صحی را باید رعایت بکنیم، وسایل شخصی ما باید مشترک نباشه و همینطور راجع به اقدامات لازم و ضروری برای برخورد با مشکل آلودگی و بیماری شپش سر صحبت شد. راجع به درمان ها مفصل صحبت شد و بسیار نکات ارزشمند را خانم دکتر عزیزپور در ارتباط صحبت کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز چون جلسه قبل دقیقاً و مفصل راجع به درمان و معالجه‌های دقیق و مناسب شپش سر صحبت شد، حالا یک سلسله روش ها و کارهایی در میان جامعه معمول است برای معالجه شپش سر که میگن که مثلا از روغن اسپند یا اسفنج استفاده شوه، از سس مایونز استفاده شوه، بعضی روغن ها و چیزهای مختلف اینا را استفاده بکنن. میخوایم بپرسیم که اینا چقدر میتونن مفید باشن، چقدر فایده دارن.
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض خسته نباشید دارم خدمتتون و به شنوندگان محترمتون.
دقیقا قبلنا حالا من حالا روغن اسفند و اینا رو خیلی دقیق نمیدونم چجوری، برای احتمالا مثلا روغن جامد اگه بخوایم فکر کنیم و یا مثلا بعضی ها از قدیم مایونز استفاده میکردن، اینا بیشتر با این هدف بوده، حالا اون موقعی که داروی خیلی خوبی نداشته، که مثلا اون حشره توی این چیز در واقع غلیظی که روی سر هست یه جورایی خفه بشه و دیگه مثلا نتونه رشد کنه. ولی الان که داروها خیلی راحت‌تر هست استفادهش و اصلا لازم نیست که این چیزا در واقع روی سر استفاده بشه، نیازی نیست برای این کار و اثردهیش هم نسبت به اون دارویی که در واقع توی داروخونه ها هست و استفاده میشه اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی خیلی اثر مناسبی هم ندارن.
خانم دکتر، متاسفانه بعضی وقتا بعضی از فامیلا و خانواده ها از حشره کش ها استفاده میکنن. اسپری برای حشرات را روی سر فرزندان خود استفاده می کنند، باید سرشان را می بندند. واقعا با توجه به خطر و سمیت و زهری بودن ترکیب حشرکش ها چقدر خطر دارد؟
که اصلا با پوست با بدن نباید تماس داشته باشه، اصلا این کار اصلا علمی نیست و اصلا توصیه نمیشه، اصلا یه همچی چیزی در واقع علمی نیست، من چیز خاصی ندارم، اصلا نباید تماسی با سر وجود داشته باشه که.
بله
دقیقا، این برای اشیا و محیط هست، اصلا برای فرد نیست که فرد رو خودش استفاده بخواد بکنه، چون این یه سمه، من هم همین تعجب کردم، یه سمه، حالا ممکنه نوروتوکسین باشه، حتی در واقع سمیت عصبی اینا داشته باشه، اصلا برای استفاده نیست، یعنی اصلا یعنی اصلا نباید فکر تصور این باشه که آدم بتونه این رو روی بدن استفاده بکنه، حالا چه برسه به اینکه بذاره رو سر بمونه و ببنده و اینا. اصلا ساده ترین چیزش اینه که یه حساسیت پوستی شدید خواهد داد، بدترین چیزش هم که در واقع سمیت هایی هستش که ممکنه تو بدن ایجاد کنه اگه جذب بشه.
خانم دکتر، رنگ کردن مو باعث از بین رفتن شپش سر میشه؟
باز فکر میکنم با همون فرضیه ای که مثلا یه محلول دیگه بیان روی سر استفاده کنن شاید بتونه رون حشره اثر کنه، ولی نه، جزء درمان هاش نیست، یعنی جزء درمان هایی نیست که بخواد برای شپش استفاده بشه، کار خاصی برای مو انجام نمیده، فقط اون باز مثل اون در واقع قضیه که حالا روغن میگن استفاده کنیم و نمیدونم حالا بعضی ها نفت اینا، البته من فقط مثال دارم میزنم از چیزایی که شنیدم و هیچ کدوم از اینایی که من دارم میگم تایید شده نیست، فقط برای اینکه چیزایی هست که گاهن من شنیدم از بیماران استفاده میکنن، از اون جهت میگم در واقع شاید مثل اون با اون فرضیه استفاده میکنن، ولی چیز در جزء درمان های علمیش اصلا نیستش.
بله، یکی از سوالات و دغدغه ها و تشویش ها مسئله تکرار آلودگی به شپش است، یعنی افراد و کودکان هستند یا کلانسال هستند، چند بار درمان هم شدن، شامپوها و محلول های مناسب استفاده کردند، اما باز هم اینمی آلودگی و مریضی برشان پیش می آید، دوباره سرشان آلوده به شپش می شه. آیا این داروها اینجا غیر مؤثر است یا روش استفاده نادرست است؟ یعنی میتونه واقعا یک مشکل جدی در این نفر باشه که پشت سر هم هر چند وقتی ایش پیش سرش تکرار میشه، اینا چه کار باید بکنن؟
بله دقیقا، معمولا جواب میده، قدم اول هم حتی مثلا اگه یک بار یا دو بار استفاده کنم ما ترجیح میدیم دوباره با همین در واقع همون قضیه هی من برمیگم به اون حلقه، چون که میگم چند بار تو تجربه دیدم که یه جایی مثلا یه اشتباه کوچیکی توی توصیه هاش بوده، مثلا در مورد شونه رو توصیه میشه اصلا بندازن دور و یه شونه دیگه استفاده بکنن، اگه نه که خیلی مواظب باشن، یه کار اشتباه این وسط بوده.
بله،
اگه نه 100% همه مراحل رو انجام دادن، همه افراد خانواده استفاده کردن و باز هم خوب نشدن، دیگه در این صورت ممکن هست درمانه تخصصی تر لازم باشه، که همونطور که گفتم مثل قرص هایی هست و یه سری محلول همون قرص های ایورمکتین و اینا هست، ولی اینا حتما به مراجعه به پزشک نیاز داره که براشون تجویز کنن، چون داروهای ساده ای نیست که بشه راحت حالا میگن OTC یا در واقع بدون نسخه بشه تجویزش کرد، چون عوارض خاص خودشو داره، تداخل داره با داروهای دیگه، توی سنینی اصلا نمیشه استفاده، سنین پایین ممنوعیت مصرف داره، تو بارداری شیرده اینا ممنوعیت مصرف داره، به خاطر همین حتما باید با تجویز پزشکی باشه.
بله،
ولی بله قدم بعدی داره، یعنی اگر که یه وقتی دیدن که نه همه کارو دارن انجام میدن و مراعات میکنن باز هم این ریشه کن نمیشه، با مراجعه به پزشکشون قطعا میتونن یه درمان دیگه ای دریافت کنن، ولی حتما با مراجعه به پزشک باشه.
خانم دکتر، آیا ابتلای مکرر و چند دفعه به شپش سیستم ایمنی و دفاعی بدن تقویت میکنه؟ ربطی به سیستم دفاعی بدن داره؟
بله، این ممکنه این اشتباه تو ذهن آدم باشه که در واقع مثل یه سری ویروس های مثل آبل مرغون یا یه سری ویروس های اینطوری که آدم یک بار میگیره بدنش آنتیبادی علیهش میسازه دیگه و دیگه به اون مبتلا نمیشه، شپش هم بخواد اینطوری باشه، چپش بیرونه، در واقع وارد خون نمیشه، در نتیجه شما آنتیبادی علیهش ندارید که حالا بخواید بدن آنتیبادی بسازه و شما دیگه به این دوچار نشین. هر باری که شما با این حشره در واقع تماس داشته باشین مثل این میمونه که قبلا اطلاع نداشتین و دوباره ممکن هستش بهش مبتلا بشین.
بله،
چون شما چپش روی پوست و خارج در واقع سیستم ایمنی بدن هستش، روی پوست، روی موه، و اینجا دیگه شما گردش خونی وجود نداره که بیاد علیه این آنتیبادی بسازه، درنچه یک بار ابتلا بهش باعث نمیشه که شما دفعه بعد بهش مبتلا نشید.
بله، اگه شپش تشخیص داده شد خانم دکتر، درمان و معالجه هم شد، علاوه بر دوا و درمان چی کارهای دیگه باید صورت بگیره؟ از نظر ارتباطات، روابط داشتن، اقدامات‌های جانبی که باید صورت بگیره، رفت و آمد اینمی نفر، تعویض وسائلش، سمپاشی خانه و اتاق و چیزا، این چیزها واقعا چی کارهایی باید صورت بگیره در کنار معالجه و درمان؟
نه نیازی نیست خون کل منزل رو سمپاشی کنه، اصلا کلا سمپاشی و این چیزا که بیشتر برای در واقع ساس و بایت و یه گروه دیگه از در واقع مشکلات پوستی که به دنبال بایت یا گزش حشیش میاد در واقع استفاده میشه. برای شپش خیلی جوابگو نیست و اصلا خیلی نیازی هم به این کار نیست، ولی ملافه هایی که اون مدت استفاده کردن چرا خیلی مهمه، روبالشی هایی که اون مدت استفاده کردن باز مهمه، اونا رو باید حتما در واقع شستشوشون تو آب، همونطور که گفتم آب بالای 65 درجه باشه و حتما تمام این در واقع مواردی که استفاده شده رو بشورن، ولی لازم نیست وسواس بگیرن دیگه کل خونه رو، چون معمولا یه حالت وسواسی هم به دنبالش میاد، هر روز میرن از این شامپو استفاده کنن، نیازی نیست واقعا، اگه به همین ریتم استفاده کنن درمانش جواب میده.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه‌های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه‌های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید. چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید. به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ارغوان عزیزپور، متخصص امراض جلدی و پوست، راجع به شپش سر در ارتباط با نقش و فایده روغن‌های مختلفی که بین مردم رایج است و همینطور راجع به بعضی چیزهای مثل سس مایونز و این چیزها گفتند که اینا مبنای علمی نداره و امروزه داروها و دواهای بسیار مؤثر و مفیدی وجود داره که باید از اونا استفاده بشه. دیگه یکی راجع به استفاده اسپری های حشره کش، یعنی حشره کش ها، یادآوری کردن که بسیار خطرناک است، بسیار کار غلط و اشتباهی است که میتونه مسمومیت ها و آسیب های جدی رو به پوست و جلد اونمون نفر بزنه و حتی باعث مشکلات سیستمیک و داخل بدن شوه، چون اینا ترکیبات سمی و زهری دارن و به شدت باید جلوگیری شوه. گفتن که رنگ مو نقشی در معالجه شپش سر نداره و تکرار شدنش هم کدام ایمنی و دفاعی در بدن به وجود نمیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب عزیز پور، حالا اگر دختر و پسری دچار شپش سر شد، آیا لازم است که فرزند و اولاد ما مثلا برای یک هفته یا دو هفته تمام مکتب و مدرسه نروه؟ کودکستان و مهد کودک نروه، خودداری بکنه. اینمی دور بودن، قرنطینه بودن و جداسازی ضرورت داره برای میتونه یک فاصله طولانی؟
این سوالو خیلی از ما در واقع میپرسن. حالا جدا از اینکه اونایی که فرزندای خودشون بیمار هستن، اونایی که فرزندایی دارن که تو مدرسه هست که حالا یه نفر دچار در واقع شپه شده، نگران بچه خودشون هستن که حالا دچار این نشه. حقیقت و واقعیتش این هستش که بعد از اولین بار استفاده از شامپو دیگه اون حالت مصریش از بین میره. حالا باز هم میگن البته سعی کن از ارتباط خیلی نزدیک پرهیز کن، چون هیچ چیزی توی علم پزشکی در واقع 100% نیست، ولی اون چیزی که کافیه اینه که یک بار شامپو رو استفاده کنن. یعنی حتی ممکنه یه روز هم لازم نباشه مدرسه رو ترک کنه، همون شبی که متوجه میشن اگر شامپو رو استفاده کنه، از فرداش میتونه توی مدرسه حضور داشته باشه.
بله.
و معنی نداره در واقع حضورش در مدرسه یا حالا مهد کودک.
خانم دکتر عزیز پور، ما وقتی از شپش سر صحبت میکنیم، بعضی وقتا بعضی بیماری ها و آلودگی های دیگی انگلی و پارازیتی هم مطرح میشه، مثل امی بیماری و آلودگی گال یا جرب. آیا ممکنه که ما آلودگی گال هم در سر خود داشته باشیم؟ یا چون این بیماری هم خب میفهمیم خارش داره، عمدترین علامتش هم خارش است، این چه قسمی است؟ تفاوت خارش اینمی آلودگی ها با دیگه خارش ها چطور است؟ مشخصات اینا را اگه تعریف بکنین ممنون میشیم.
گال در واقع یه انگل بدنه، توی افرادی که سنشون کمه، بچه های خیلی کوچیک و افرادی که سنشون از اون طرف زیاده، یعنی دو سر طیف ایمنی پایین، یعنی یا اونایی که خیلی کوچیکن یا اونایی که زر مسن‌تر هستن، افرادی که مسن‌تر هستن، توی سر و صورتشون هم ممکن هست ایجاد بشه، ولی تو افراد شایعی که ما میبینیم در واقع میان سال جوان و افرادی که بیشتر به این گال دوچار میشن، معمولا توی سر و صورت دیده نمیشه و اصلا درمان هم برای اون ناحیه استفاده نمیشه توی در واقع بجز میان مسن و در واقع کوچیکا. و این گال در واقع کل بدن رو درگیر میکنه، معمولا مثلا جاهایی که شایع هست، زندان ها، خانه های سالمندان، جاهایی که جمعیت زیاد کنار هم در واقع در زندگی میکنن ممکن هستش گال ایجاد بشه.
بله.
خارشی که وجود داره معمولا توی نواحی چین های بدن بیشتره، مثلا توی نواحی زیر بغل، ناحیه کشاله ران، توی نواحی تناسلی معمولا خارش دارن. گاهی وقتا دونه های ریز رو یعنی دونه های ریز که روی تنهشون پخش میشه، گاهی وقتا ممکنه این دونه ها بزرگتر بشن، حتی نودول یا مثلا های برجسته تر ایجاد کنن، به خصوص ناحیه تناسلی. توی ناحیه نافشون خارش دارن، تو خانمان نواحی